سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور را به جلسه استماعی این کمیته به روز سه شنبه هفته آینده 24 سپتامبر فرا خوانده. از بلینکن خواسته شده که به سوالات در مورد خروج پرهرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان پاسخ دهد. بر اساس خبرگزاری رایترز، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در اعلامیه گفته که اگر بلینکن در این نشست استماعی حاضر نشود، رئیس این کمیته در گزارش به مجلس نمایندگان پیشنهاد خواهد کرد که او را به بی‌حرمتی به فراخوانی این کمیته متهم کند. پیش از این کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از وزیر خارجه این کشور خواسته بود که روز پنجشنبه 19 سپتامبر در نشست این کمیته حاضر شود، اما وزارت خارجه آمریکا گفت که آنتونی بلینکن نمیتواند که در این تاریخ حضور یابد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اوایل این ماه گفته بود که بلینکن تا حال 14 بار در نشست‌های استماعی کنگرس در مورد موضوع افغانستان اشتراک کرده و 4 بار در کمیته روابط خارجی حاضر شده است. و وزارت خارجه به شمول متن‌های مصاحبه‌ها در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سایر شواهد حدود 20,000 صفحه اسناد را ارائه کرده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان برنامه سروی و نمونه‌گیری خاک کانال قوش‌تپه در شمال افغانستان را آغاز کردند. تلویزیون ملی افغانستان که در کنترل طالبان قرار دارد روز پنجشنبه گفت که این برنامه توسط یک تیم 6 نفری متخصصین ریاست تحقیقات خاکشناسی وزارت زراعت اجرا می شود که در مدت 2 ماه نمونگیری نباتات قابل زرع در ساحات کانال قوش‌تپه مشخص شده و طرح دیزاین کانال های فرعی آماده خواهد شد. کانال قوش‌تپه 285 کیلومتر طول دارد. کار کندنکاری این کانال در سال 2022 آغاز شد و فاز اول آن با طول بیش از 100 کیلومتر در ماه فوریه سال 2023 تکمیل شده. اکنون کار روی فاز دوم این کانال ادامه دارد. یک محکمه پاکستان روز پنجشنبه یک زن مسیحی را به جرم نشر محتوای توهین به مقدسات در شبکه‌های اجتماعی به مرگ محکوم کرد. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از افزا ماجوکا قاضی این محکمه گزارش داده که این زن مسیحی به نام شگفته کرین 4 سال پیش یک پست را از طریق واتساپ که توهین به پیامبر اسلام دانسته شده به اشتراک گذاشته بود و به این دلیل توسط محکمه در اسلام آباد مجرم شناخته شد. محاکمه این زن 30 ساله که مادر 4 فرزند است 3 سال طول کشید. وکیل مدافع او گفته که شگفته کرین حق دارد به سر محکمه پاکستان عارض شود و همچنان از رئیس جمهوری این کشور طلب بخشش کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و کمالا هاریس معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری در هفته آینده با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به طور جداگانه در قصر سفید دیدار خواهند کرد. قصر سفید در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که در این دیدارها که پنجشنبه هفته آینده انجام خواهد شد، در مورد جنگ بین اوکراین و روسیه، پلان استراتژیک اوکراین و حمایت آمریکا از اوکراین در برابر تهاجم روسیه بحث خواهد شد. دفتر ریاست جمهوری اوکراین گفته که زلنسکی همچنان با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات آمریکا دیدار خواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 5 ماه نوامبر سال جاری دایر می شود. قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در 3مین دیدارش در رقابت‌های جام جهانی فوتسال 2024 فردا به مصاف تیم اوکراین برود. افغانستان در بازی اول خود در برابر تیم گواتیمالا 6-4 برنده شد و در یک بازی دیگر در برابر ارجنتین با نتیجه 6-4 شکست خورد. رقابت‌های جام جهانی فوتسال 2024 به میزبانی کشور ازبکستان در 14 سپتامبر آغاز شده. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در 2مین بازی 50 اووره در برابر تیم آفریقای جنوبی در شهر شارجه امارات متحده عربی به میدان می رود. پیش از این روز چهارشنبه تیم افغانستان در بازی در برابر آفریقای جنوبی با تفاوت 6 ویکت برنده شد. قرار است 3مین و آخرین بازی 50 اووره بین این دو تیم روز یکشنبه 22 سپتامبر دایر شود. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که پارلمان اروپا با نکوهش قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شده.
همچنان ما تقاضا کردیم که تنها صادر کردن قطعنامه رای حل نیست، ما در عمل می خواهیم شما چی عملکردهایی می توانین داشته باشین.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد با آغاز سال تعلیمی جدید در شماری از ولایات افغانستان میگوید که حدود 38,000 دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند.
این سال از صنف ششم فارغ شدم و به صنف هفتم کامیاب شدم. من میخواستم که به درسهایم ادامه بدهم، اما طالبان به هیچ صورت اجازه نمیدهند.
شماری از متقاضیان پاسپورت در افغانستان هم میگویند
اگر پیسه در مقابل شان بته برشان پرداخت میشه و پاسپورت به زودترین فرصت برشان داده میشه، مثلا $500 $1,000.
شماری از دهاکین افغان هم میگویند
زحمت میکشیم، مصارف میکنیم و وقتی که این حاصلات خود را به بازار عرضه میخواهیم بکنیم قیمت ها با یک بارگی پایین میشه.
گزارش هم داریم در مورد اینکه وزیر دفاع اسرائیل از تمرکز روی یک جبهه دیگر در برابر گروه حزب الله خبر می‌دهد. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پارلمان اروپا با نکوهش قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شده. در قطعنامه این پارلمان که روز پنجشنبه تصویب شد گفته شده که تحریم‌های تازه از سوی این اتحادیه باید بر طالبان وضع شود. بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروغ.
پارلمان اروپا در قطعنامه میگوید که نمایندگان این پارلمان از اتحادیه اروپا میخواهند که از به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت علیه بشریت حمایت کند. این قطعنامه با 565 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 43 رأی ممتنع روز پنجشنبه 29 سنبله به تصویب رسید. پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، یک اصطلاح که بیشتر از مدافعان حقوق زنان شنیده می شود آپارتاید جنسیتی است. این مدافعان می خواهند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مانند آپارتاید که یک جنایت بین المللی مبتنی بر نژاد است به عنوان جنایت قابل پیگرد در قوانین بین المللی درج شود. پارلمان اروپا قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان و حذف زنان و دختران از زندگی عمومی در افغانستان را محکوم کرده است. در قطعنامه این پارلمان آمده است که دختران در افغانستان مجبور به ازدواج‌های پیش از وقتن، زنان و دختران مورد خشونت‌های جنسی قرار می‌گیرند، دوره زده می‌شوند و در معرض مجازات سنگسار قرار دارند. در قطعنامه از شجاعت زنان افغان ستایش شده و اعضای پارلمان اروپا همبستگی خود را به آنان اعلام کردند. درست پیش از تصویب این قطعنامه شماری از زنان افغان به پارلمان اروپا دعوت شده بودند. پرستو یاری یکی از این فعالان زن به رادیو آزادی شام دیروز گفت که تقریبا همه خواستهای آنان در قطعنامه منعکس شده است.
خواستهایی را که گروه زنان بیان کردن و خواستهایی را که داشتن تقریبا بگویم که 95 یا 99%ش شامل از این قطعنامه میشه و همچنان ما تقاضا کردیم که تنها صادر کردن قطعنامه رای حل نیست، ما در عمل میخواهیم که شما چی عملکردهایی میتونین داشته باشین و چی کارهای عملی که حداقل مردم افغانستان امیدوار باشند که شما در کنارشان استاد هستین.
در قطعنامه پارلمان اروپا همچنان آمده است که طالبان باید از طریق تحقیق محکمه بین المللی جزایی و ایجاد میکانیزم مستقل زیر نظارت سازمان ملل متحد پاسخگو قرار داده شوند. طالبان در ادامه اقدامات سختگیرانه علیه زنان و دختران اخیراً از توشه قانون امر به معروف و نهی از منکر خبر دادند. بر اساس این قانون تمام بدن زن و از جمله صورت و صدای زن عورت دانسته شده است. نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامه این پارلمان همچنان خواستار تحریم‌های تازه از سوی اتحادیه اروپا بر طالبان شدند و گفتند که کشورهایی که با عادی سازی روابط از طالبان حمایت می‌کنند باید محکوم شوند. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است، اما برخی از کشورها از جمله ایران، چین و روسیه با طالبان روابط نزدیک دارند و دیپلماتان این گروه را پذیرفتند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در نشست زیر نام حسابدهی حکومت به ملت روز پنجشنبه در کابل گفت که حکومت طالبان در حال حاضر بر سفارت‌ها و کنسولگری‌های افغانستان در 39 کشور کنترل دارد. در قطعنامه پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا و کشورهای کمک کننده خواسته شده است که کمک‌های بشری را برای تهیه نیازهای اساسی مردم افغانستان و حمایت از جامعه مدنی این کشور افزایش بدهند.
مجله خبری رادیو آزادی.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید که آموزش حق هر کودک است. این صندوق گفته که با آغاز سال تعلیمی جدید در شمال از ولایت افغانستان 38,000 دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق کودکان ملل متحد یونیسف می گوید که 3 سال می شود دختران اجازه رفتن به مکاتب ثانوی را ندارند و به همین خاطر نزدیک به 1.5 میلیون دختر متاثر شدند. یونیسف روز چهارشنبه 18 سپتامبر همزمان با تکمیل شدن 3 سالگی وضع محدودیت ها بر آموزش دختران در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود نوشته که امسال با آغاز سال تعلیمی جدید در شماری از ولایت های افغانستان 38,000 دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند. یونیسف تاکید میکند که آموزش هر کودک است و به دختران و پسران اجازه میدهد که به خاطر زنده ماندن، پیشرفت، تصمیم گیری های خوب و مسئول ساختن آینده ایشان مهارت های ضروری را بیاموزند. در این حال سازمان عفو بین الملل آمنستی انترنشنال نیز روز چهارشنبه 18 سپتامبر به مناسبت 3 سالگی وضع محدودیت بر آموزش دختران از سوی طالبان در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته که رفتار طالبان با زنان و دختران افغان باید به عنوان جنایت علیه بشریت و آزار جنسیتی مورد بررسی قرار گیرد. این سازمان در ادامه پست خود نوشته که جامعه جهانی باید از همه انواع فشار بر طالبان کار بگیرد تا آنها را مجبور به رعایت و حفاظت از حقوق زنان و دختران کنند، با آزار و اذیت جنسی آنها پایان دهند، فضایی را برای دختران ایجاد کنند تا آنها دوباره به مکاتب بروند و برای زنان فضای مشارکت معنادار در بخش‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به میان آورند. همزمان با این ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان هم به تاریخ 18 سپتامبر در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود نوشته که افغانستان تنها کشور است که در آن بر آموزش دوره ثانوی دختران محدودیت وضع شده است. آقای بینت با پیوستن به کمپاین آموزش معطل شده نمیتواند گفته است که تمام دختران و زنان بدون کدام بهانه حق آموزش را دارند. این در حال است که برخی از دختران محروم از آموزش میگویند که میخواستند به درسهایشان ادامه بدهند، اما از این که حکومت طالبان بر آموزش آنها محدودیت وضع کرده ناامید شدند. مریم که تازه صنف ششم را در ولایت ننگرهار به پایان رسانده است، برای رادیو آزادی گفت:
"سکلش بگم تولگی سفری آشوم.
امسال از صنف ششم فارغ شدم و به صنف هفتم کامیاب شدم. من میخواستم که به درسهایم ادامه بدهم، اما طالبان به هیچ صورت اجازه نمیدهند."
هدایت الله مدیر یکی از مکاتب شخصی در ولایت ننگرهار از روز اخیر دختران صنف ششم بر رادیو آزادی این گونه حکایت کرد:
"داش بگم تولگنجون اخرن ازموینوان
آزمون اخیر دختران صنف ششم بود. ما خواستیم که آنها را نوازش کنیم و برایشان روحیه بدهیم که ناراحت نشوند و ما همیشه در خدمتشان هستیم، اما آنها به جای این که ابراز خوشی کنند که یک صنف بالاتر رفتند، برعکس همه ناراحت بودند و گریه میکردند."
تبسم یک باشنده ولایت کابل هم که از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده به رادیو آزادی گفت:
"خواستیم از دولت ای است که مکاتب بروی ما باز بگردانه و ما بتانم مکتب بروم و میخواهیم در آینده دکتر شوم و در دو سال که من مکتب رفتن نتونستم تمام آرزوهایم به خاک یکسان شد."
طالبان در حکومت بیش از 3 سالشان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند، هرچند این محدودیت تای طالبان بر دختران واکنش های گسترده داخلی و خارجی را به همراه داشته، اما باز هم آنها تا کنون در تصمیمشان کدام تغییری نیاوردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شماره از متقاضیان پاسپورت در افغانستان میگویند که با وجود طی مراحل لازم باز هم پس از گذشت ده ها روز و حتی ماه ها پاسپورت ها به پستخانه های مربوط نمی رسد. این که چرا بیشتر در این گزارش؟
در حالی که حکومت طالبان از پیشرفت ها در توزیع پاسپورت خبر می دهد، اما برخی از متقاضیان پاسپورت می گویند که هنوز در این زمینه مشکلات وجود دارد. برخی از آنها می گویند تمام مراحل لازم را در زمینه اخذ پاسپورت از جمله خانه‌پوری فرم ها، بایومتریک و پرداخت تعرفه های بانکی را انجام دادند، اما پس از گذشت ده ها روز و ماه ها پاسپورت هایشان به پوسته های مربوطه نمی رسند. یکی از باشندگان ولایت پکتیا که نمی خواهد به علت حساسیت موضوع مش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید:
ما چې کله بایومتریک وکه پاسپورت داخل شو، نو ما او میاشت
بایومتریک خود را انجام دادم. هفت ماه منتظر ماندم تا پاسپورتم آمد. این مدت زمان بسیار طولانی بود. در زمان جمهوریت معمولا 15 روز میکشید. علاوه بر مشکلات دیگر وقت بسیار میگیرد. به ویژه پاسپورت مواصلان بسیار به تاخیر میرسد. برخی اوقات هم به خاطر خراب بودن سیستم تاخیر دارد.
وقت وقت ډیر په نارمل ډول 15 روزو کې پاسپورت را
مشکان، یک باشنده کابل که او نیز از چندین ماه به این سو منتظر پاسپورتش است، میگوید:
ندیره مدکیگی مگه پاسپورت ریاست تا درخواست ورکرده چه پاسپورت.
ما تقریبا 6 تا 7 ماه است که منتظر هستیم، اما هنوز پاسپورت ما را نگرفته ایم. اگر از یکی از اعضای خانواده ما بیاید، بقیه باید ماها منتظر بمانیم. پاسپورت شوهرم رسید، اما از من و دخترانم هنوز نیامده است. این پروسه بسیار ضعیف است.
یعنی په سم وخت کې په همزمان وخت کې مکتب پاسپورت نه راکوي.
جمیله، یکی دیگر از باشندگان کابل، هم شکایت همسان دارد:
بسیار زیاد وخت میشه که ما در قسمت ریاست پاسپورت خاطر پاسپورت درخواست دادیم. متاسفانه که هنوز به درخواست ما جواب داده نشده. کسایی هستند که در قسمت پاسپورت بسیار در مدت کم اگر پیسه در مقابل شان بته برشان پرداخت میشه و پاسپورت به زودترین فرصت برشان داده میشه، مثلا $500 $1,000، در حالی که من از لحاظ توان اقتصادی به قدر اقتصاد من خوب نیست که من به یک پاسپورت $500 or $1,000 پرداخت کنم.
از نورالله پتمن، سخنگوی ریاست پاسپورت و حکومت طالبان، در مورد این شکایت و ادعاها پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این شکایات در حال مطرح می‌شوند که ریاست عمومی پاسپورت و حکومت طالبان روز پنجشنبه 19 سپتامبر در صفحه اکس یا توییتر سابق خود مدعی شد که روزانه الا 15,000 پاسپورت توزیع می‌کند و آن را اقدام بی‌سابقه خوانده است. این ریاست همچنان برای بهبود امور به تاریخ 27 جولای از افتتاح 3 مرکز جدید در کابل خبر داده بود. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، تقاضا برای اخذ پاسپورت در این کشور افزایش یافته است، در حالی که روند توزیع پاسپورت در 3 سال گذشته به دلایل مختلف چندین بار متوقف شده و هنوز هم شکایت از تاخیر در این روند وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها، روزانه صدها افغان به دلیل مشکلات مختلف افغانستان را ترک می‌کنند. بیشتر آنها ناامنی، بیکاری و ممنوعیت در برابر تحصیل دختران را از دلایل اصلی مهاجرتشان عنوان می کنند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM به تاریخ 2 آگوست در یک گزارش گفته بود که از 2020 تا اکنون نزدیک به 8 میلیون افغان از کشورشان بیرون شدند. در این گزارش آمده بود که از این میان 1 میلیون نفر به اروپا پناه برده و 85% دیگر آنها به کشورهای همسایه بی خانمان شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزیر دفاع اسرائیل از تمرکز روی جبهه دیگر در برابر گروه حزب الله لبنان خبر داده. این اعلام پس از آن صورت گرفت که در اثر انفجارهای وسایل ارتباطی در لبنان و سوریه و بسیاری اعضای حزب الله که از سوی ایالات متحده آمریکا باعث یک سازمان تروریستی شناخته شده آسیب رسیده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
وزیر دفاع اسرائیل میگوید که اسرائیل در آغاز یک مرحله جدید در جنگ است که نیاز به شجاعت، عزم و پشت کار دارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز پنجشنبه گزارش داد که وزیر دفاع اسرائیل این سخن را پس از آن بیان کرد که در انفجارهای پیجرها و وسایل ارتباطی دیگر در لبنان و سوریه روزهای سه شنبه و چهار شنبه بیش از 30 تن کشته و نزدیک به 3,500 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش به نظر می رسد که انفجار دستگاه های ارتباطی پیجر که از آن عمدتاً گروه حزب الله استفاده می کند، کار اسرائیل برای هدف قرار دادن اعضا و حامیان این گروه بود. اما اسرائیل مسئولیت این انفجارها را نپذیرفته. اسرائیل و حزب الله روز پنجشنبه در امتداد مرز بین اسرائیل و لبنان به حملات علیه یکدیگر ادامه دادند. حسن نصرالله رهبر حزب الله دیروز با اشاره به انفجار وسایل ارتباطی در لبنان گفت که اسرائیل با این کار از خطوط سرخ عبور کرد و هشدار داد که از آن انتقام خواهند گرفت. حزب الله همزمان با اظهارات رهبرش اعلام کرد که به 4 ساحه در شمال اسرائیل حملات را انجام داده است. اسرائیل گفته که در این حملات 2 سربازش در نزدیک مرز کشته شدند. گروه حزب الله تحت حمایت ایران از 7 اکتبر سال گذشته به این طرف به پشتیبانی از گروه تندرو حماس به حملات علیه اسرائیل آغاز کرده است. حماس و گروه حزب الله از سوی ایالات متحده در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده شدند. اتحادیه اروپا نیز حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. به دنبال حمله گروه حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 جنگ در غزه آغاز شد. بسیاری از رهبران جهان درباره گسترش تنش در منطقه عمیقاً ابراز نگرانی کردند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است که انفجارهای بی سابقه در لبنان بحران جاری در منطقه را افزایش خواهد داد. صدر اعظم اسپانیا از همه طرفها خواسته است که از خویشتنداری کار بگیرند. او پس از دیدار با محمود عباس رئیس اداره فلسطین در مادرید گفت که خطر گسترش تنش در منطقه دوباره افزایش یافته است. عباس خواسته است که مادرید شب کنفرانس 33 سال پیش نشست را درباره صلح شرق میانه میزبانی کند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه که روابط کشورش با اسرائیل پرتنش است، اسرائیل را متهم کرده که میخواهد جنگ را به لبنان گسترش دهد. سفارت ایران در لبنان اعلام کرده که سفیر ایران که روز سه‌شنبه در انفجار در لبنان زخمی شد به تهران منتقل شده است. وزارت خارجه ایالات متحده از شهروندان این کشور در لبنان خواسته است که از گشت و گذار خودداری کنند و مواظب خود باشند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
نماینده ایالات متحده ای امریکا در سازمان ملل متحد از اختلاف نظر بین امریکا، چین و روسیه در مورد وضعیت بشری در افغانستان خبر دادند. لیندا توماس گرینفیلد ناوقت روز چهارشنبه در یک نشست خبری در مرکز مطبوعات خارجی در واشنگتن گفت که حفاظت از حقوق بشر برای امریکا نسبت به رسمیت شناختن طالبان اولویت دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در پی افزایش نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان، نماینده ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد میگوید که دیدگاه های ایالات متحده، چین و روسیه در مورد حمایت از حقوق بشر در افغانستان پراگنده یا مخالف هم است. لیندا توماس گرینفیلد ناوقت روز چهارشنبه 18 سپتامبر در یک نشست خبری در مرکز مطبوعات خارجی در واشنگتن گفت که وضعیت زنان و دختران تحت حکومت طالبان به گونه دوامدار روبه و خامت است و باید برای تغییر طالبان کارهای زیادی انجام شود.
We need to do more to hold them accountable but also to push them to change. They cannot ما معتقدیم که باید برای پاسخگویی طالبان و مجبور کردن آنها به تغییر اقدامات بیشتری انجام شود. طالبان نمیتواند در دنیایی که زنان را به حاشیه میبرند و 50% از آنها در هیچ اموری سهم ندارد و موجودیتشان ادامه بدهد. یقینا که همین بزرگترین تفاوتی است که ما با روسیه و چین داریم.
خانم گرینفیلد با اشاره به رسمیت شناختن حکومت طالبان گفت که حفاظت از حقوق بشر اولویت ایالات متحده است. او همچنان از انتخاب نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان حمایت کرد و توصیه کرد که نماینده ویژه سازمان ملل متحد باید با طالبان در مسائل دخیل باشد و آنها را تشویق کند که طوری رفتار کنند برای جامعه جهانی قابل پذیرش باشد. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه به تاریخ 8 جدی 1402 به نیاز مبنی بر تعیین نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان خبر داد. چین و روسیه در آن زمان از امضای این قطعنامه خودداری کردند. طالبان نیز با انتخاب نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان مخالفت کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در یک نشست با سفیران کشورهای منطقه گفته است که در صورت حضور یونما در افغانستان نیاز به تعیین نمایندگان ویژه جدید نیست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شمار از دهاکین افغان از نبود بازار فروش محصولات زراعتی و کاهش قیمت‌ها شکایت دارند. چرا بازار فروش محصولات زراعتی در افغانستان با مشکلات روبرو شده؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
امسال ضررهای بسیار زیادی دیدیم که بانجان رومی بازار نداشتند.
این بخش از صحبت‌های مسعود، دهقان 29 ساله از ولسوالی کلکان ولایت کابل است که مسئولیت تامین مخارج خانواده 8 نفره را بر عهده دارد. او که بیش از 11 سال از در حوزه کشاورزی فعالیت می کند، می گوید که به دلیل نبود بازار مناسب برای فروش محصولات زراعتی خود، امسال ضربه بزرگ خورده و حتی نتوانسته هزینه هایی را که برای زمین های زراعتی خود کرده بود، جبران کند. مسعود برادی آزادی می گوید که بر یک تاک انگور تا 200 افغانی هزینه کرده، اما بهای فروش حاصلات به مراتب کاهش یافته است.
انگور ما در بازار ما 70 روپیه در فروش میرسانیم، 75 در فروش میرسانیم. مصرف از او اگر ما سنجش بکنیم 5 افغانی پلاستیک و کرای موتر چیزی میشه که ما در او تاوان بیشتری را به وجود میاریم.
ظهور صمدی کشاورز 42 ساله دیگری که 3 جریب زمین را زیر کشت بادنجان رومی برده بود، با دلیل آنچه نبود بازار مناسب میخواند، هر 7 کیلو بادنجان رومی را تنها به 30 افغانی فروخته است. او میگوید
ما تقریبا 3 الی 4 ماه به خاطر به ثمر رسیدن بادنجان های رومی زحمت میکشیم، مصارف میکنیم. وقتی که این حاصلات خود را به بازار عرضه میخواهیم بکنیم، قیمت ها به یک بارگی پایین میشه.
بیشتر محصولات کشاورزی افغانستان از جمله میوه های تازه از طریق گذرگاه مرزی تورخم به پاکستان و از آنجا به کشورهای دیگر صادر میشوند. اما بسته شدن مکرر این مسیر به دلایل مختلف تأثیرات منفی بسیاری بر کشاورزان در افغانستان گذاشته است. محبوب تنها یکی از کارشناسان امور اقتصادی است. از دید او ضعیف بودن بازار فروش محصولات کشاورزان محلی عوامل مختلف دارد.
اولی که ثبات سیاسی در کشور به شکل درستش که قانونمند باشه وجود نداره که تعامل کشورهای همسایه را در یک مکانیزم قانونی بررسی بکند، به خصوص کشورهای همسایه ما مثل پاکستان که وقت محصولات زراعتی ما میشود یا راه را بند میکنن یا مالیات بالا میبرن که باعث میشه که محصولات زراعتی و دهقان ما چی میشه تلف میشه و این امر همچنان باعث میشه که سرمایه گذارهای ما اعتماد نکنن که در کشور سرمایه گذاری بکنن.
او برای رفع مشکلات کشاورزان محلی چنین پیشنهاد میکند.
تفاهم و روابط با کشورهای همسایه باید ما داشته باشیم، با خصوص کشورهایی که مسائل صادراتی ما از اونجا عبور میکنه مثل پاکستان. اونا در یک چوکات لازم و همیشگی باید قانونمند رفتار بکنن. دوم دیگه تفاهم و جزم با سرمایه‌گذارها و تجارای محترم باید داشته باشن که اونها اعتماد بکنن بالای دولت تا سرمایه خود اینجا سردخانه و چیزا جور بکنن و یا فابریکای تولیدی اینا جور بکنن که محصولات زراعتی ما به شکل خوبش به فروش برساند.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت، محصولات زراعتی افغانستان از طریق زمین و دهلیزهای هوایی به کشورهای مختلف صادر می‌شد. اما در 3 سال اخیر صادرات هوایی کاهش یافته و صادرات زمینی نیز با مشکلات مواجه شده است.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.